شنبه 27/9/98 بقیه تاریخشم باید مطابق باید تنظیم بشه. حالا 21 ربیع الثانیه احتمالا شما هم تاریخ داشته باشید. اینجا 20 ربیع الثانی خود زارم امروز 21 ربیع الثانی باید باشه. 14/41 و 18 دسامبر 2019. خب درس 47 فقه الاداره داره ارائه میشه. توی فقه برنامه ریزی هستیم، کتاب فقه برنامه ریزی یا فقه تقدیر قسمت سوم که قسمت نظریه پردازی تو برنامه ریزی هست رسیدیم. تو خود قسمت سوم چند لایه داره. قسمت اولش مبانی بینشی بود که گذشت، الان مبانی ارزشی رسیدیم. تو مبانی ارزشی موضوع نظام احسن مطرح شده که حاج آقا داره نظر مختار خودش رو ارائه میده که هفتمین قسمت از این سریال هستش که مشاهده میفرمایید. خب انسجام اولین ضلع نظام احسن تو این بحث میخواد انشاءالله مطرح بشه. اون سه تا ضلع چیه که اولین ضلعش داره مطرح میشه؟ اینجا حاج آقا میفرماید در میان سه ضلع نظام احسن، نظام احسن و مبتنی بر سه ضلع فرد حاج آقا تو دیدگاه خودش. شما میتونید توی تقریراتتون بگین نه مبتنی بر 4 تاست یا 2 تاست و دلیل خودتون و نتیجه گیری خودتون اونجا تو تقریراتتون در نظر مختارتون بنویسید. حاج آقا تو نظام احسن به یک نظام سه ضلعی رسیدن که متشکل از انسجام، کمالیابی و اتمیت. یعنی یک نظام احسن باید حتما داره این سه ضلع باشه. اما تو این تو درس حاضر امروز بحث فقط ضلع انسجامش داره مطرح میکنه که نظام احسن باید منسجم باشه و تشریحش داره میکنه. به شرح انسجام میپردازیم. هدف این است که در فرایند اقتباس از نظام احسن تکوین به نظام احسن در تدوین برسیم. نگاه کنین یک بحث تشریعه، همونم مال از شؤونات ربوبیت الهی است که بالاخره این که نبی فرستاده، برنامه این نبی داره برای کمالیابی اینا و این به اصطلاح نظام تشریعی نبی باید منسجم باشه، خودزنی نکنه، این حکمش با اون حکم دیگرش مخالفت نداشته باشه، از این بحثا. بعد تو مراتب پایین ترش که خب مثل الان عصر غیبت نبی و ولی در دست نیستن، نظام اجتهاد مفتوحه، علما هستن باید چه کنن؟ با رجوع حوادث محدثه و جدید واقعه باید رجوع کنن و استنباط کنن و اینو حاج آقا تعبیر ازش داره به نظام احسن در تدوین. اینجا دیگه علما باید تدوین کنن نظام رو که مدون آن طراحان و برنامه ریزان سازمان می باشن و اولین تقلید در انسجام هست. انسجام شگفتی که در نظام خلقت است، در هم آمیختگی، پیوستگی، همخوانی، همپوشانی، هم افزایی، وابستگی، نفس خرج و همه و هر جز در عین اینکه مستقل است با اجزای دیگر متصل و مکمل و متمم است. واژه الفاظ و واژه‌های همردیف و قافیه دار و متجانسش همینجور الان دلتان میاد، اگه ادامه میداد بازم همینجور میومد. ما تا یکی یا دو تا بره دیگه تموم میشه واژه همون، ولی واژه های هم ردیف ها واژه ها الان دلتان. خب تو این جعل واژه های پشت سر هم منسجم، این خودش یک نظام و واژگانیست دیگه. خب هر جز در عین این که مستقل نست با اجزای دیگر متصل و مکمل و مصمم است، بدون آنها معنا و بقا ندارد. وقتی هر جز را با جزء دیگر جدا جدا تعریف و تحلیل و ترسیم میکنیم، ترابط و در حیات بقا و فنا پیدا میکنند و همین خصوصیت در ارتباط این جزء با مجموع اجزای دیگر وجود دارد، چه به شکل عام مجموعی و یا عام افرادی، شبیه ارتباط اجزای بدن با یکدیگر که جزء تکراری در آن وجود ندارد. در بدن هر جزئی یک مختل بشه میبینه که نظام بدن و قلب کند کار کنه، تند کار کنه، سر همینطور، میبینی که توی این یک عام مجموعه یک نظام و یک جزش مختل بشه تأثیر میذاره روی یک واکنش و کار کرده کل بدن. آره میخوابونه طرف. خب در این حال هیچ جزء بدن دیگری و دیگران امکان زیست ندارد. در حقیقت هر جزء به یک عضو تبدیل می شود و جزئیت به عضویت بدل می شود. عضویت هر جزء ترابط و خاصی را با دیگر اجزا به عنوان اعضا پیدا می کنند. دیگه قلب که در میارن بیرون، قلب یک جزئه ولی وقتی تو بدن تعریف میشه یک عضوه. این فرقش جزء با عضو چی شد آقای سعادتی؟ ساده سخته با من آقای خیرندش، فرق جزء با عضو چیه؟ چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. عضو تعریف شده است، یعنی در ارتباط با دیگر اعضا است، ولی عضو نبود که، عضو با اعضا مطرح شد. ولی جز مثلا بارا میگم آقا این جزی از این است، اما وقتی که دیگه در کنار اینا تعریف میشه، میشه عضوشون، یعنی بحث ارتباطشون مطرح است. اینم نکته لطیفیه، خوبه، درسته، اما دیدی که گاهی‌گاه اینا رو تعمیم میدن. یکی از دوستان مقاله می‌خواست بنویسه در رابطه با عنوان وقف در اسلام و مسیحیت. اونجا تو کتاب مقدس و دیدگاه‌های مسیحیان بحث وقف به این گستردگی که ما تو کتاب فقهی مطرح می‌کنیم نیست. هرچند یک زمین‌های یک به اصطلاح حاصلهایی رو مال مدارس و مال جاهای دیگه تولیدات وقف عوایدش و اون نتیجهاش وقف کلیسا شده از نظر مادی، اما بیشتر تو کتاب مقدس اینا پولس اومده میگه که من خودم رو وقف مسیح کردم. یعنی بحث اینطوریست که انسان ها میان چیکار میکنن؟ خودشون رو وقف کلیسا میکنن، مثل فیلم حضرت مریم مقدس، یا نه یعنی یک چیز شبیه وقف اونا، شبیه نظره انگار. اما یکی دیگه برده بود مشاوره بگه از اساتید، گفت نه آقا صیغه داره، وقف مورد داره، تعریف داره، نمیشه اونا داخل کنه. گفتم آقا سختگیری نکنه، تو خود مسیحیت و در خود اسلام خیلی عناوین توسعه پیدا میکنه، همینجور نیست؟ آره قلمم را وقف کردم، قلمم را وقف کردم. این هرچند که اصطلاحی نیست، توی عرف خود ما شیعیان اصطلاحی نیست، این وقف نمیگن، اما توسعه در مفهومه. شیخ انصاری توسعه در مفهوم چی میگه؟ یک تا اصطلاح داره تو رسائل، وقتی در یک مفهومی میام توسعه ایجاد میکنیم، یک تعبیر داره آقای متحد اصولی. آقای متحد
خب
عرض خدمت شما، لذا
آره
آره مثلا وقتا مثلا میبینی که نماز میت نماز که نیست ولی نماز بهش اطلاق شده، دعاست بیشتر دیگه، این شکل این رکوع و سجود نداره. و یا گاهی وقتا به اعمال دیگه مثلا صلات اطلاق شده ولی که میبینی صلات نیست، این توسعه در مفهوم صلات. خب
اینجا چیزی که معنی نکنم پیدا کنم، یعنی بحث جزئیت تبدیل به عضویت میشود، یعنی عضویت و جزئیات یه مرحله است که یه مرحله عضویت جزئیات بعد میاد به عضویت ارتقا پیدا میکنه.
البته اینو توی همین موجود زنده داره صحبت
کنه آقا دیگه، یه موجوده نه این که فرق بین زنده و مرده نداره.
نگاه کنید
خدا یا ببینید گفته اینجا رو بخونید، وقتی هر جزء با هر جزء دیگر جدا جدا تعبیر و تعبیر و تفسیر میکنیم ترابط در حیات این به گاه و فنا پیدا میکنه. یه وقتی ترابط در حیات به وجود بیاد جزئیت تبدیل به عضویت هم میشه. خیلی واضحه ترابط نیست در حیات باشه جزئیت تبدیل به عضویت میشه.
هیچ جز بدون دیگری به دیگر میکن زیست نداره، در این هر جز به یه عضو تبدیل میشود.
البته زیاد سختگیری نکنید، این دیدگاه آقای سعادتی اصلا از یک جهت هست، مثلا خب مثلا ما جزئیات نمی ولی
چیزی که خودش آجام نمیشه من میگم
آره و
چیزی که خودش نمیشه.
ولی الان آجام این بحث داره روی انسان داره پیاده میکنه ها، همین بحث جزئیات میگه نگاهش کنه اینطوری تبدیل به عضویت میشه، داره روی یک موجود زنده مثل انسان مطرح میکنه. بعد میفهمد عضویت هر جز ترابط خاصی را با دیگر اعضا به عنوان اعضا پیدا میکند. به قول سعدی چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. قرار هر عضو با قرار دیگری است و بدون دیگری یا دیگران بیقرار میشوند، بدون تو هرگز. این انسجام واقع در نظام احسن اول است، همین نظام تکوین مرادش آجاقا. این اول دوم که آجاقا کرده یه خود رهزن میگه آقا این اول دوم چه ربطی داره اینا، شاید اصلا همین بگن نظام اول احسن تکوین اما میرسونه. اما آجاقا اول دوم کرد یه خود باید توضیح میدادم که الان کسی از بیرون بخونه نمیاد تو فضا. خب این انسجام واقع در نظام احسن اول است که باید در نظام احسن دوم هم محقق شود. نظام احسن دوم آقای سعادتی کدوم نظامه؟
تدوین
احسن، که اولین گام تبدیل جزئیت به عضویت است. البته قصع عضو ممکن است مانع بقای دیگر اعضا بدن نشود، ولی آنچه میماند نظام احسن نیست چون اتم و اکمل نیست. بالاخره بنده خدا میتونه زندگی کنه هرچند دستش از مش قطع بشه، ولی معیوبه دیگه، جانبازه. بعد و با سختی یک سری کاراشو نمیتونه انجام بده یا با سختی میتونه انجام بده، لذا این به سلام بگه که بخاطر این منقصتش نمیتونه مثلا بگیم آن نظام کاملی داره، نظام احسنه. در نظامات اجتماعی مثل نظام اداری در یک برش اجزا عبارتند از نظامات مشمول نظام اصلی که بر ملاک نظم، رشد، انگیزش و معنویت پدید می آیند. اینجا به نظر من حاجب خیلی زود رفت توی یه مقدمه می چید و ارتباطش رو مشخص می کرد. برای ما واضح ها، اما در شما میتونی بخواییم تو سایت مدرسه فقه حد بذاریم مخاطب، باید اگه خیلی هم فوسفور خرج کنه بازم نمیرسه، چون اینا یک کتاب خودش قاعده چهار و علاوه دوه، این اگه 100 تا کالری فوسفور هم خرج بکنه نمیرسه بیم. این باید مقدمه بگه. حالا اینجور کار تقریر نویسانه دیگه، کسایی میخوان تقریر نویسن الان بین این خط اکمل نیست با پایین یه مقدمه میخواد که خواننده ربطشو بفهمه. یعنی چهار نظام مادر، و محور که خود دارای انسجام و به شدت به هم وابسته و پیوسته هستند، بدون لحاظ دیگری بی‌معنا و بی اثر می شوند. نمیشه ما یک نظام اداری بگیم نظام احسنی داره ولی توش برنامه ریزی نباشه، توش سازماندهی نباشه، سلسله مراتب نباشه، نمیدونم رفتار انگیزشدهی نباشه، توانمندسازی نباشه، هر کی از راه اومده جذب کردن بیاد کار کنه، طرف بلد نیست، هیچ هم بهش یاد نمیدن. خب این بهره‌وری سازمانی در پایه این خب اگه اینطوری باشه در مقام ارزش گذاری باید هر نظام همه داره یک امتیاز باشن، ولی شما یکی رو میدی 80 یکی رو میدی 25، چرا؟
چون نظام های بشری
ما الان رو همین تدوین بشری و نری سراغ تشریع مقام تشریع الهی و برنامه الهی بذار برای خود خدا باشه، فعلا بیم برای خودم. ما میگیم تو مقام سازمان همه دارن، ما میگیم ما منکرش که نیستیم دارن، ولی میگیم در مقام ارزش گذاری الان که مثلا این چیزای جهانی هم شده، مثلا میان میگن آقا فلان کشور و فلان پایتخت فلان آلودگیاشون اینجوریست، فساداشون اینجوریست، کشتارشون اینجوریست، حالا در مقام سازمانی مثلا یا شرکتی که تولید خودرو دارن میان ارزیابی میکنن میگن آقا این بهره‌وریش چقدره، تو کدوم رتبه است، کدوم پایه است، این نشون میده که این ارزش گذاری و تفاوت ها بالاخره یک جایی این سازمان میلنگه به اون چیزی که باید احسن باشه نیست، یا تو برنامه ریزیشه یا تو سازماندهیشه، یا اون کسی که باید اقواس و اعلاس باید در فوق قرار بگیره اومده نه در زیر قرار گرفته، یک کسی نفله است، تجربه نداره، توانایی نداره، علم نداره، اومده مافوق مند خدا قرار گرفته، این سرمایه سوزی شده این سازمان. لذا ببینید بهره‌وریش میاد نسبت به سازمان و معادل خودش در یک کشور دیگه میاد پایین. اصل آره ما اون بحثش هم قبلا کردیم، توی یک سازمان اگه باشه یکی از اینا نباشه اصلا سازمان نیست، چون ماهیت سازمان تو برنامه‌ریزیشه، تو سلسله مراتبش، اینا نباشه سازمان نمیشه گفت وجود داره. اینا هست اما شدت ضعف داره دیگه، یعنی از اون بهره‌وریش و ارزش گذاری روی سازمان ها مشخص میشه که اینجا یک جاش میلنگه، یعنی دقیق نیست، نیاز به اصلاح داره. خب نظام کجا بودیم؟ بی اثر میشم و هر نظام دارای نظامات درونی خواهد بود. نگاه کن ما یه نظامی تو رأس داریم، آجاقا تو کتاب فقه الاداره اشاره کردن، نظام جامع اداری اسلامی. خب اما این نظام جامع یک نظامه زیر مجموعه خودش داره، مثل نظام مثلا سازماندهی، نظام برنامه ریزی، نظام چی چی چی، نظامات زیادی که بعد باز خودشون عرض زیر مجموعه شما باید ببینیم نظام باز تعریف میشه یا نه. منظور آجوها اینجا اینه که هر نظام اداری نظامات درونی خواهد بود. اینجا دارن دیگه باید اسلامش. مثلا نظام نظم آجاها اینجا بر اساس حاصل و ثمره هر کدوم از این چهار محور آورده، طبیعتا با زیر این محوران نظام های خودش رو مطرح میکنه. تو مثال اولی مثلا نظام نظم آورده، شما میدونید که ثمره محور اول که محور مبانی هست که متشکل از سازماندهی هست، تصمیم گیری هست، برنامه ریزی هست و موارد دیگه از جمله رهبری و هدایت هست، کنترل و نظارت، این پنج تا مؤلفه خروجیش چیه؟ نظمه. از اونجا که گفتیم آن نظام نظم، پس معلومه زیر این نظام نظم نظام برنامه ریزی شما دارید، نظام سازماندهی دارید، نظام هدایت رهبری و هدایت دارید، کنترل هم دارید. حاوی چهار نظام سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی است که بین آنها انسجام است که وابستگی و پیوستگی شدید به یکدیگر از شاخصه های آن است و دیگر شاخص ها که در آغاز به آنها اشاره شد که هر یک از این چهار نظام درجه سه دارای نظامات منسجم درونی هستند. این چهار نظام منظور هم سازماندهی برنامه‌ریزی و هماهنگی هست. درجه سه یعنی چون بالاخره یک نظام اعلایی داریم، باز نظام نظم داریم، بعد نظام برنامه‌ریزی داریم، این میشه درجه سه حاج آقا تعبیرش. دارای نظامات منسجم و درونی هستند. مثلا نظام سازماندهی شامل نظامات تقسیم کار، تفویض اختیار، تمرکز و سلسله مراتب است که نظامات درجه چهار حساب می شوند. اینو یه خود مهارت های آقای نجفی رو می طلبه که اینا رو قشنگ بیاد چیکار کنه تو نمودار سریع برامون یه تو جلسه آماده می کنه که دوستان ببینه که ببینن که نظامات درجه چهار حساب میشن و بین آنها انسجام وجود دارد، یعنی بدون هم بی‌معنا و بی‌تأثیر هستند و اصولا هر وقت از انسجام میگوییم تمام ظرفیت معناییش اراده میشود که در آغاز ذکر شد و تکرار نمیشود و دوباره هر یک از این نظامات درجه چهار شامل نظامات زیر مجموعه هستند. اینا دیگه از ابتکارات حاج آقا سوا. مثلا نظام تقسیم کار شامل نظامات کارپردازی، کارشناسی، کارسازی، کارگزینی همینجور ادامه داره و دوباره نظام کارگزینی مثلا شامل نظامات منسجم. حتی اینجا یک نظام منظمی رو حاج آقا داره تقسیم میکنه. بقیه دوستانم میتونن چکار کنن توی برنامه ریزی و توی محورهای دیگه و حتی تو رفتار، تو توانمندسازی، تو منابع انسانی بیارن اینا رو انشاءالله طراحی کنیم، ببینید یک مجموعه منظم از نظام اداره میشه، خیلی خوشگل میشه. خب و خودش در واقع یک به اصطلاح میشه نمودار و یا یک به اصطلاح مجموعه منظم موضوعات اداری که قابل ارائه هست برای مثلا معاونت پژوهش، برای پژوهش و برای کسانی که میخوان پایان‌نامه و رساله بردارن. خب و دوباره نظام کارگزینی مثلا شامل نظامات منسجم کارگماری، کارگیری، کارگری، کارمندی، کارفرمایی، کارگزاری، کاریابی میشود که بین آنها انسجام وجود دارد. در یک جمع‌بندی رده نظامات را بازخوانی میکنیم. حالا اینو آجا چون دیگه وقت نداشته که مثلا بره تو نموداره چون کوباش هم کار نکرده اینطوری آورده، ولی جا داشت که مثلا قشنگ بیاره توی نمودار مطرح کنه. حالا دوستانی که تبحر تخصص دارن کشیدن میتونن ارسال کنن که ما توی سایت بارگذاری میکنیم ملحق کنیم که اینا سلسله بار بیاریم به هم ملحقش کنیم که یه کسی نگاه میکنه از بیرون قشنگ لایه ها رو ببینه. گفتیم که تو لایه اول اون نظام مادر نظام اداری اسلامه. بعد گفتیم این نظام اداری شامل نظامات نظم، رشد، انگیزش و معنویته که اولی ثمره مبانی است، دومی رشد ثمره منابع است، انگیزش ثمره رفتار و معنویت ثمره فرهنگ سازمانی هست. لایه سوم میگه نظامات سازماندهی، برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی مال به چیه؟ مربوط به این نظام نظمه. در لایه چهارم نظامات تقسیم کار، تفویض اختیار، تمرکز، مراتب مال نظام سازماندهی است که یکی از نظام‌های نظم بود. نظامات کارشناسی، کارپردازی، کارسازی، کارگزینی مشمول تقسیم کار، این اولیه. و در آخر کارگماری به کارگیری، همین هم به کارگماری باشه بهتر، به کارگیری، کارفرمایی، کارمندی، اینا هم مربوط به کارگزینی هست. اینجا ملاحظه می شود، نتیجه گیری ساعت 8 هم شد، ملاحظه می شود که تنها یک برش طولی نمونه از نظامات منسجم و در هم تنیده است که عبارت شدن از نظامات طولی اداری، نظم سازم ببخشید نظامات تولی اداری، نظم، سازماندهی، تقسیم کار، کارگزینی است و این تولیت میتواند همچنان ادامه یابد و به اعتبار هم نظام ارضی نظامات تولی طویل قابل تصورند ادامه دارد. این دیگه چون این مثلا سلسلش هم آشنا بودید هم واضح بود دیگه نیاز به توضیح نداره و در واقع یک از ابتکارات حاجی آقاستین نظامدهی قاعده 4 علاوه 2 و همینطور تولید میشه منظم هستش. این قسمت یک بحث فوق العاده ای بود.